بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم معذر برادران و خواهران عزیز و خداوند رو سپاسگزارم که توفیق دست داد معذر شما برسید. حوزه علمیه چیزر با سوابق قبل از انقلابش و محصولاتش در واقع یکی از پایگاه‌های طلبگی بوده و از جمله شهید اندرزگو که مدتی در همین مدرسه ایشون طلبگی کرده و حضور داشته در اوج مبارزاتش و شاید به همین مناسبت هم این خیابون به نام شهید اندرزگوست که ایشون میدونید بیش از 14-15 سال تحت تعقیب بود و اینا بهش دسترسی پیدا نکردن. با انواع و اقسام چهره ها صحبت از کرسی فقه سیاسی، همین چند وقت پیش خطاب به علما و حوزه رهبری مطرح کرد، ایشون از در دیدار با خبرگان بود که بحث حکومت اسلامی و فقه سیاسی تا اصل اثبات ولایت فقیه دیگه نباید پیش بره. باز دوباره هر وقت میگن آقا بحث فقه سیاسی که دوباره شروع کنیم ادله ولایت فقیه و اثباتش، اون بعد از 30 چند سال که حکومت تشکیل دادی دیگه، بلکه نیاز است به دقت‌های متوار ریاضی دقیق، دقت‌های مینیاتوری در فروعات فقه سیاسی و مسائلی که مبتلا به هست و نهادهای مختلف حکومت، نهادهای اقتصادی، حقوقی، سیاسی، تعلیم و تربیت، رسانه، اینا درگیرشن و باید تو حوزه‌های ریزتر در واقع بحث کرد، اجتهاد کرد. کرسی‌های درس خارج فقه همینطور که خارج طهارت و صلات و حج و اینا هست، درس‌های خارج فقه در ریزترین موضوعات حکومتی باید برقرار بشه. یه بار دیگه باید به کلمات قرآن و سنت پیغمبر رجوع کرد، این بار نه فقط برای تبرک جستن یا برای ماده منبر، بلکه یه نگاه دقیق جواهری به سبک جواهری خارج فقهی در ریزترین جزئیات این مباحث که به حوزه حقوق و تکالیف، نظام حق و تکلیف در عرصه سیاست و اقتصاد و تعلیم تربیت و رسانه و اینها مربوط میشه و خواهیم دید یه اقیانوس عظیمی است در این حوزه و به طور ویژه کلمات و سیره امیرالمومنین. از فقه جواهری سخن گفتیم، تعبیری است که امام به کار برد در مورد سبک اجتهاد سنتی در حوزه که به نام صاحب جواهر، بزرگ نویسنده بزرگترین دائرة المعارف فقه شیعه، به این عنوان نامیده شده. من چند تا تعبیر از خود مرحوم صاحب جواهر اول عرض بکنم. در دورانی مرحوم صاحب جواهر که اساساً اسمی از تشکیل حکومت اسلامی نه اسمش بود نه رسمش بود نه کسی تصور میکرد همچین امکانی باشه اصلا، در همین جواهر و به همون سبک جواهری که امام میگه، ایشون راجع به تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت بعد از همه استدلال‌های دقیق فقهی که ایشون اصلا روش و متدولوژی مرحوم صاحب جواهر به لحاظ متدولوژی اجتهاد معیار کار طلبگی است دیگه، یعنی به کسی میگن مجتهد در حوزه که بتونه با متدولوژی صاحب جواهر رجوع کنه به منابع، استدلال کنه و مسائل مستحدثه رو، مسائل جدید و بی سابقه رو با بازندیشی عقلی و در چارچوب کتاب و سنت حکمش رو پیدا کنه. ادعای شیعه اینه که هیچ مسئله فردی اجتماعی در هیچ ساحتی، چه اقتصادی، چه سیاسی، رسانه‌ای، تعلیم تربیتی وجود نداره که به فعل مکلف فردی یا جمعی مربوط باشد و با این متد نشه پاسخ شرعی عقلی به او داد، پاسخ عقلی نقلی که مجموعاً رو هم پاسخ دینی است نشه بهش داد. این ادعای شیعه است. حتی فرضی ترین صورت مسئله ها رو در جواهرشون ادعای اجماع میکنه، هر دو قسم اجماع، هم منقول هم محصل. و قد عرفت الاجماع به قسمی و نصوص، میگه هم اجماع از هر دو نوع اجماع، هم نص قطعی شرعی در قرآن و سنت الا عدم جواز اقامتها، اقامه حدود یعنی لغیر الامام علیه السلام و من اذن له فی ذلک، یا من اذن له فی ذلک که هر دوش فرشته. میگه اصلا هم اجماع داریم هم دلیل قطعی که اساسا حدود و قوانین اجتماعی رو جز امام معصوم یا کسی که به او اذن عام یا خاص داده شده که در اصل غیبت ولی اتفاقی میشه اصلا اجماع داریم و دلیل قطعی شرعی که اصلا امکان نداره جزی. ایشون یه جایی میگه اگر کسی مسئله حکومت تشکیل ضرور وجوب و جواز بلکه وجوب تشکیل حکومت اسلامی در اصل غیبت رو یعنی ولایت فقیه رو نپذیره اصلا بویی از اجتهاد نبرده، بویی از فقه شیعه نبرده، یعنی اینجور محکم روی قضیه بحث میکنه. اطلاق و ادلت حکومتهی خصوصا روایت نسب التي وردت عن صاحب الامر علیه السلام روحی له الفدا یسیره من اولی الامر الذین اوجب الله علینا طاعتهم. اینا تعابیر خیلی صریحی از مرحوم صاحب جواهر که دیگه ما آخوند سنتی تر از صاحب جواهر در فقه شیعه نمیشناسیم. اگه کسی بگه آقا اینا خیلی اینا حرفای مدرن و جدید و اینا بوده، روشنفکرای دینی روشنفکرای حوزه اینا رو گفتن، دیگه ما متن سنتی درجه اول ما متن جواهره و صاحب جواهر که تصریح میکنه ادله حکومت کاملا مطلق است. روایات نسب از طرف امام زمان سلام الله علیه جوریست که اینها رو از مصادیق اولی الامر قرار میده و اطاعتشون واجب میشه، البته کسی که شرایطشو داشته باشه، کسانی که شرایطشو داشته باشن. یا این تعبیر که الولایه للقضاء او النظام و سیاسه، ولایت قضا یعنی دستگاه قضایی، نظم اجتماعی و سیاسه، دیگه حکومت غیر از اینا چیه؟ یعنی دقیقا حکومت و تشکیل دولت به همین مفهوم امروزی. ربما وجبت عیناً کما اذا عینه امام الاصل الذی قرن الله طاعته بطاعته، چنان که امام معصوم که خدا اطاعت او رو با اطاعت خودش جفت قرار داده، کنار هم اولی الامر کنار اطاعت خدا و رسول قرار داده، او این منصب رو تعیین کرده که در عصر غیبت شما موظفید که یک به سمت حاکمیت الهی و عدل پیش برید. اینجوری نیست که این مسئله ربطی به شما نداره و ربطی به بحث فقهی و فقاهتی نداره. اینا درسته از یک طرف حق ایجاد میکنه، ولی من به اون جنبه دیگه‌اش کار دارم. نمیخوام از ولایت فقیه حکومت دینی الان اونجا اعتناد کنم دفاع کنم، میخوام به وظیفه حوزه و طلبه ها و علما توجه بدم که وقتی ایشون میگه که یک همچی حقیست، یعنی به لوازم این حق که وظیفه است داره توجه میده. اگر میگه در عرصه سیاست و قضا قضاوت و نظام سازی این حق و وظیفه شرعی فقهاء عادل در عصر غیبت، داره در واقع میگه شما وظیفه دارید به عنوان فقیه و عالم دین در تمام جزئیات این مسائل اجتهاد کنید و کرسی های فقه اجتهادی سیاسی داشته باشید، برای نظام سازی پاسخ بدید تو حوزه رسانه، هنر، اقتصاد جدید با همه لوازمش، به تناقض گویی نیفتیم، به کلی گویی نیفتیم، به دوچار تهجر و جمود نشیم، دوچار انحراف از چارچوب اصولم نشیم. یا این تعبیر مرحوم صاحب جواهر که لمعلومیت حالهی فی ید الفقیه الذی یدهو که ید الامام، میگه دست فقیه در عصر غیبت اختیاراتش مثل امام معصومه، یعنی همون مسئولیت رو داره و بنابراین باید بهای این مسئولیت رو به لحاظ نظری و عملی بپردازه. مسئولیت خیلی بزرگه، اینجوری نیست که ما جداگانه بشینیم یک نبار صرف و نحو و فقه و اصول و اینا بخونیم نمره بگیریم و به ما بگن عالم و اعلم و اینا، کاری به نظام سازی نداشته باشیم و مسئولیتی برای خودمون توی حوزه تعریف نکنیم. این تعبیر مرحوم صاحب جواهر اینه، وقتی میگه یدهو که ید الامام، یعنی نه فقط اختیارات حکومتش اختیارات امامه، فرق نمیکنه، بلکه مسئولیت و تکلیفش هم مسئولیت و تکلیف امامه. و این یعنی بسیاری از ضرورت‌ها و وظایفی که بهش گاهی بی‌توجهی میشه. ایشون میگه قد تکلو فی بیان ذالک الا ما ذکروه فی غیر المقام، نه یک جا نه دو جا، بارها و در جاهای مختلف تصریح کردن من ان منصبه منصب الامام. تمام وظایفی که متوجه امام معصومه و پیغمبره در موقعی که قادر به تشکیل حکومتن، یعنی اقامه عدل، حل مشکلات اخلاقی حقوقی در جامعه، کمک به محرومین در کنار اونا بودن و پاسخ به پرسش‌های نظری فقهی کلامی، اینا همه مسئولیت حوزه و علما و روحانیته. بنابراین حوزوی بودن، علما بودن، علمایی بودن این یه تشریفات نیست، یه سلسله تکلیفاته و هزینه‌شو باید پرداخت، باید خیلی باید پاسخ خوب بود. مرحوم صاحب جواهر میگه انه الحجه من الامام علی الناس، فقیه و مجتهد عالم دین در عصر غیبت به این معنا حجت است از طرف امام بر مردم، کما ان الامام حجت الله علیهم، به همان معنایی که امام معصوم از طرف خدا حجت میشه و هزار تکلیف میاد سراغش. ما نمیتونیم، بنده چون طلبه هم داریم عرض میکنم، نمیتونیم احترامی که برای پیامبر و اهل بیت است برای خودمون بخوایم، اما تکلیفی که برای اوناست بکشیم کنار. این تکلیف حالا چیه؟ تو ابعاد مختلف نظام سازی. اول خواستم این تعبیر مرحوم صاحب جواهر عرض بکنم و تکلیف ما به عنوان طلبه و حوزه، یا این تعبیر دیگه مرحوم صاحب جواهر. الا کل حال ایشون میگه فلا اشکال فی صحته فی زمن الغیبه عند الفقيه الجامع، هیچ تردیدی نیست در اینکه این تکلیف و این مسئولیت هست و قضاوت و داوری در مورد مشکلات اجتماعی، اقتصادی، تعلیم و تربیت، سیاسی، یعنی تو همه عرصه‌ها باید حضور نظری داشته باشی و حضور عملی و پاسخگو باشی. لانه منسوب منهم علی ما یشمل ذلک، چون نصب شده در عصر غیبت بر یک دایره ای که شامل تمام این حوزه ها و مسئولیت ها هست. ما خیال میکنیم اگر هی ادله آوردیم، هر چی بیشتر ادله بیاریم به نفع حکومت دینی در عصر غیبت، به نفع ولایت فقیه، دستمون بازتر و بهتره. نمیفهمی که توجه نداریم که تکلیفمون بیشتر میشه هر چی بیشتر دلیل بیاریم، هر چی بیشتر استدلال کنی و حجت عقلی و نقلی بیاری برای که آقا در عصر غیبت هم باید حکومت اسلامی تشکیل داد، در واقع اینو خاموش کنیم زمان. در واقع داریم تکلیف برای خودت میتراشیم، فقط حرمت و اختیارات و اینا نمیتراشیم، مشروعیت که آمد مسئولیت میاد. هر جا مشروعیته فقط حق و اختیارات نیست، مسئولیت میاد با مشروعیت. هر چه بیشتر دایره حکومت دینی در عصر غیبت رو بیشتر اثبات کنی، مسئولیت و تکلیف و حوزه و علما رو داری بیشتر اثبات میکنی. این تعبیر مرحوم صاحب جواهره و اینا خیلی تعبیر مهمیه. ایشون میگن که یمکنو بناء علی ذلک بل لعله الظاهر علی اراده نسب الان فی کل شیء، فی کل شیء. ما میگیم عالم دین و فقیه در همه حوزه ها مسئولیت داره، نسب عام شده از طرف، یعنی نسب بدون مستاق، نسب با شرایط، با ضوابط. علی وجه یکون له مال الامام علیه السلام، همه اختیاراتی که امام معصوم داره برای حکومت او هم داره. چون امام توی کتاب ولایت فقیهش میگه اینایی که میگن اختیارات حکومت در عصر غیبت با عصر حضور معصوم فرق میکنه، توجه ندارن، خیال میکنن ما اینجا داریم راجع به شخصیت حقیقی حاکم صحبت میکنیم که میگن فقیه عادل کجا، معصوم کجا، در حالی که ما راجع به شخصیت حقوقیش داریم صحبت میکنیم. نمیتونی بگی که مثلا اگر امام معصومه نمیدونم زنا چی، مثلا باید اونجا 100 ضربه بزنه، اما اگر امام معصوم نبود مثلا 50 تا بزنه. نه، حکم الله میخواد، اگه معصوم بود بهتر، نبود فقیه عادل، حکم الله فرق نمیکنه، همون 100 تا رو باید زد. حالا تا برسید به احکام ایجابی تو حوزه های مختلف حکومت، اینا هوشیاری های مهمیه. مرحوم صاحب جواهر میگه ما این میگیم فقه جواهری، فقه جواهری، متد جواهری، و توجه نداره که متد جواهری معنیش تکرار، فقط تکرار مکررات نیست، اجتهاد هم هست. صاحب جواهر تمام ارزشش به اینه که اولا اشراف داره به کل فقه شیعه، بزرگترین دائرة المعارف فقهی رو نوشته، اولین دائرة المعارف فقهی رو میدونیم مرحوم شیخ طوسی نوشت، مبسوط بود و کتاب مبسوط، و این از اون باز وسیع داره، اشراف کامل به فقه داره و به مبادی عقلی و نقلیش، و در این حال اجتهاد میکنه. مرحوم صاحب جواهر یک کسی، من یه وقتی با این نیت جواهر رو نگاه میکردم دیدم چند صد مسئله حکومتی در باب فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه در حوزه فقه تعلیم تربیت، فقه حتی رسانه، ایشون فتح باب کرده و ما اینجا ادامه نمیدیم اینا رو تو حوزه. بیشتر من نقلی برخورد میکنیم با جواهر، اجتهادی یعنی از خود این متد استفاده، اسمش میبریم ولی استفاده خیلی نمیکنیم. در باب امر به معروف نهی از منکر دوستان دیگه من وقتتون نگیرم، تو این باب برید رجوع کنید ببینید معلوم صاحب جواهر چقدر بحثای تازه ابداعی داره که باور کن تو هر پاراگرافش میتونی یک درس خارج فقه را بندازی و بحث بکنی. به اکثر مسائل امروز هم اشاره داره. در بحث کتب زلال و اینکه من به چه معنا، عدم من به چه معنا، تقسیم بندی ها و اینا، ببینید چه دریایی از بحثیه که امروز راجع به حوزه رسانه میشه بحث کرد و اجتهاد کرد و متاسفانه درس خارج فقه ما نمیبینیم در حوزه های مشهد و قوم و اصفهان و نجف و کجا و کجا و اینا که تهران و اینا ببینیم دارن راجع به این مسائل با توجه به مسائل امروز دارن بحث میکنند، خیلی کمن و در حاشیه حوزه هستن. ایشون میگه که وقتی که امام علیه السلام فرمود انی جعلته حاکمن، معنیش اون روایت مشهور که جزء ادله ولایت فقیه، معنیش اینه که انی جعلته ولیا متصرفا فی القضاء و غیره، نه فقط هم قضا و غیره من الولایات و نحوها. ایشون میگه اصلا این رو همین یک روایت اگر می بود کافی بود که نشون بده ما فقیه مجتهد عادل موظف تو همه عرصه ها ولایت ولو انواع ولایات تصرف بکنه و راه حل فقهی فکری داشته باشه. خب اینا خیلی حرفای مهمیه. بل هو مقتضى قول صاحب الزمان روحی له الفدا، وقتی حضرت حجت عجل الله فرجم میفرمان اما الحوادث الواقع فرج او فیها الى روات احادیثنا، در مورد حوادث وقایع جدیدی که سابقه نداره در گذشته تاریخ اسلام رجوع کنید به متفکران و مجتهدان که احادیث ما رو درست برای شما نقل و تطبیق میکنن و اونا حجتن. ایشون میگه که ضرورت کون المراد من انهم حجتی علیکم فی جمیع ما انا فیه حجت الله علیکم. ببینید صریح حرف صاحب جواهر، میگه معنی حرف اینه در تمام مواردی که امام علیه السلام امام معصوم حجت خداست بر ما بر شما، وقتی که میگه وقتی که امام میفرماد انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، معنیش اینه که در تمام آنچه که او ایشون حجت خدا هستن در تمام این حوزه ها مجتهد دینی بایستی بتوانه اقامه حجت شرعی بکنه، پاسخ داشته باشه. دیگه از مسئله بانک و ربا و رسانه و الگوهای فعلی جدید خانواده و اتفاقاتی که داره میفته تو مسائل حوزه های مختلف زندگی اجتماعی و سبک زندگی نمیتونه غافل باشه. تعبیر صاحب جواد ضرورت کون المراد من انهم حجتی علیکم فی جمیع ما انا فیه حجت الله علیکم الا ما خرج، اصل اینه که در همه حوزه ها این حجت شرعی این حجیت هست و باید حجت اقامه کنی الا ما خرج، مگر موارد خاصی که استثناء شده و بگن اونا مخصوص معصومه. برعکس بعضی آقایون که نگاه حکومتی و تمدن ساز به قرآن و روایات ندارن، میگن اصل اینه که تو هیچ حوزه ای ما مسئولیت نداریم الا ما خرج، یعنی از او بر میگن اصل اینه که ما هیچ کار نباید بکنیم، باید در حاشیه تمدن و تاریخ باشیم الا این که یک مورد خاصی رسیده باشه. خب اینا دو تا نگاه بدی، این نگاه صاحب جواهر اینه. من یه وقتی عرض کردم جواهر رو از منظر فقه سیاسی حکومتی با مسائل جدید نگاه میکردم، واقعا بیش از 150 مورد دیدم که اینا هر کدوم میتونه موضوع یک کرسی درس خارج فقه باشه و همون سبک جواهری و بهش توجه نمیشه، کاملا هم ناظر به مسائل امروزه. در بعضی روایات که ایشون فرمودن خلیفتی علیکم، یکیش اقامه حدوده، خلیفتی علیکم اشد ظهورن، ظهورش واضح تره، ضرورت معلومیت کون المراد من الخلیفه عموما الولایه عرفا. میگه بعضی روایات که خیلی صریحه، مثل که میفرماد اینا خلیفه منن، خلافت و خلیفه اعم شامل همه مسائل میشه. اگر در یک روایت خاص فقط ولایت قضا رو گفته، دیگه در این روایتی که میفرماد خلیفه و خلافت، یعنی وقتی من نیستم تو همین مسئولی، شما همین مسئولیت دارید. راجب نماز جمعه ایشون میگه ضرورت کونه من از سیاسات دینیه، نماز جمعه یک نماز سیاسیه، جزء سیاسیات سیاسات دینی است، فقط عبادی نیست. يجوز للفقهاء العارفين بالاحكام الشرعيه عن ادلتها التفصيليه اقامت الحدود فی حال غیبت الامام جائز کاملا که اقامه حد کنند. یجب علی الناس مساعدتهم، بر مردم و جامعه واجبه که کمک کنند به اونا برای اجرای عدالت، کما یجب مساعدت الامام علیه السلام علیه، همطور که کمک به امام معصوم واجبه، در اصل غیبت کمک به مجتهد عادل مردمی اینا واجبه برای اینکه اقامه حدود بشه و عدالت اجرا بشه. یه جا دیگه ایشون میگه که این که میگن ولایت افتا، معنیش یعنی وجوب اطاعت، نه اینکه حق افتا، که بگن خب حق افتا داری، معلومه خب حق افتا داری، بدون اطاعت چه فایده داره؟ یه بحث عقلی دقیق بسیار جالبی داره صاحب جواهر. میگه اینایی که میگن ولایت افتا رو ما قبول داریم ولی چیز دیگر رو، مثلا حکومت رو داره اصل غیبت قبول نداریم تا خود حضرت بیان، ولی یک حکومت نسبی اسلامی، کسی قائل ما در اصل غیبت نمیتونیم حکومت مطلق اسلام درست کنیم، نسبیه. بعضی ها میگن حکومت نسبی اسلامی هم وظیفه نداریم، صاحب جواهر جواب میده که چطور شما ولایت افتا رو قبول داری، از اون طرف میگی دایره افتا فقط محدود به عبادات که نیست، تو همه حوزه های حیات زندگی بشره، چون تو همه حوزه ها آیه و حدیث داریم. وجوب افتاء رو میگی بدون وجوب اطاعت، جواز افتاء، ولایت افتاء بدون وجوب اطاعت اصلا یعنی چی؟ بسیار حرفای روشن راجع به امر به معروف نهی از منکر. ایشون دقیقاً اطلاق ادله امر به معروف رو، اطلاقش رو مورد بحث قرار میده. اطلاق ما دل علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فتجب مقدماته، میگه اینایی که میگن امر به معروف نهی از منکر واجبه در اصل غیبت ولی تشکیل حکومت نه، صاحب جواهر میگه من از این آقایون سوال میکنم چجوری میشه امر به معروف نهی از منکر تو همه عرصه ها واجب باشد ولی مقدماتش که یکیش تشکیل حکومته و کسب قدرته جائز نباشد. اصلا قوی ترین استدلال های توی حوزه رو میاره و بعدم یه جا میفرماد کأنه ما زاغ من طعم الفقه شیئا، کسی که معتقد باشد که ما در عصر غیبت جواز، حق یا وظیفه نداریم برای اقامه قوانین اسلامی و گسترش ارزش‌های اسلامی و تشکیل حکومت، کسی که همچی عقیده‌ای داشته باشه، نه ای که من او رو مجتهد نمیدانم، دقت کنید صاحب جواهر فقه جواهری میگه نه ای که من چنین کسی را مجتهد نمیدانم، من او رو فقیه هم نمیدانم، حتی میگم بوی از فقه نبرده. این حرف صاحب جواهره، خطاب به بعضی از آقایون که تحت عنوان فقها و بزرگ و علما و بزرگ بحث میکردن که ما دلیل نداریم برای تشکیل حکومت و انقلاب. کأنه ما ذاق من طعم الفقه شیئا، اصلا از کمترین مزه فقه را نچشیده کسی که چنین ادعایی بکنه و بگه ما تو عصر غیبت تکلیفی نداریم تا خود حضرت بیان. ولا فهم من لحن قولهم و رموزهم امرا، هیچی از معارف اهل بیت ای آدم نفهمیده، نه اینکه فقیه نیست، نه اینکه اسلام شناس نیست کسی که حرفو بزنه، بویی از معارف اهل بیت نبرده و طعم فقه رو ذره ای نچشیده. و اصلا در همین روایت انی جعلته حاکما و قاضیا و حجتا و خلیفه کمترین تأملی نکرده. و اصلا کسی که بگه حضرت نمیخواد امور شیعه خودش رو حداقل در عصر غیبت سامان بده، این چه نگاهی داره اصلا به اهل بیت؟ این اصلا داره در عدالت و حکمت اهل بیت داره شک میکنه. اینا حرفای صاحب جواهره که دیگه ما مظهر آخوند فقیه سنتی و حوزه نیستش. یه از این نکته. ما و شما بزرگترین وظیفه‌مون اینه که امروز نشون بدیم همین راه درسته، راه تمدن سازی، امت وسط. خدای متعال فرمود که شما رو امت وسط بسش. امت وسط یعنی چی؟ امت وسط یعنی امتی که نه افراط نه تفرید، نه چپ میزنه نه راست میزنه، صراط مستقیم، این امت وسط. امت وسط یعنی در عرصه اقتصاد نه ظلم اقتصادی و سرمایه‌داری کاپیتالیستی، نه تهجر و دیکتاتوری اقتصادی و سرکوب انگیزه های انسانی، اقتصاد پیشرفته عدالت خواه. امت وسط در سیاست یعنی چی؟ یعنی نه هرج و مرج، نه لیبرالیزم، نه از طرف دیکتاتوری طاغوت. امت وسط در فرهنگ چیه؟ یعنی هم عقلانیت، معنویت،
گفتگو، پیشرفت، تأمل، امر به معروف، نهی از منکر، نه فضای بسته متحجرانه طالبانی مذهبی. طالبان هم فقط طالبان، منظورم طالبان افغانستان نیست، خود شیعه هم طالبان داره، تفکر طالبانی چه شیعه چه سنیش، نه جریان لیبرال اباهگر غربگرای مادیه که سکولاریزم اخلاقی رو ترویج میکنه. امت وسط، این امت وسط، امت معتدل. بعد خداوند فرمود اگه معنی وسط بودن رو نمیفهمید، خداوند رسول خود رسول الله رو بر شما شهید قرار داد، شاهد قرار داد، این آدم وسطه، معتدله. شما هم شاهد و شهید باشید و الگو باشید برای کل بشریت. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله الگوی شماست برای زندگی وسط و معتدل. شما هم شهید و الگو باشید برای کل بشریت، امت وسط باشید. خب این امت بیداری اسلامی هدفش اینه و باید این باشه و بگه که آقا میشه تمدن سازی کرد بر اساس تقوای الهی. خداوند در قرآن وعده داد، فرمود و من یتق الله یجعل له مخرجا، و فرمود و یرزقه من حیث لا یحتسب. شما تقوا داشته باشید، به تکلیفتون عمل کنید، به وظیفتون عمل کنید در برابر خدای متعال. خداوند وعده داده که شما در هیچ عرصه‌ای به بن‌بست نمی‌رسید. این وعده خداوند هست یا نیست؟ من یتق الله، هر کس فرد یا جامعه‌ای که تقوا داشته باشه، یعنی ببینه وظیفه الهی و شرعیش چیه، طبق او عمل بکنه، یجعل له مخرج. خدای متعال فرمود نمیگذارم به بن‌بست برسید. مخرج راه خروج رو، راه رهایی رو به شما نشون میده، نه که فقط هم نشون بده، یجعل له مخرج، اصلا اون راه رو پیش پات میگذاره خداوند. بن‌بست نداره مسلمان. و بعد فرمود غیر از اون راههایی که با محاسبه اگر درست عمل کنید بهش میرسید، علاوه بر او یرزقه من حیث لا یحتسب. از راههایی که شما پیش بینیش هم نکردید، محاسبش هم نکردید، منتظرش هم نیستید، خداوند از اون راه هم به شما رزق میرسونه، رزق مادی و معنوی. خب اینا رو باید باور کرد. امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه که ای مردم به خداوند اعتماد کنید. ما مشکلمونه که به خدا اعتماد نداریم. اگه به خدا اعتماد کنی، یعنی هر وعده‌ای که خدا داده باید قبول کنی. ما طرفدار توسعه اقتصادی محض نیستیم. یک جامعه پیشرفته که همه بخورن بخوابن، به آخرش یک طویله، یک استبل بزرگه، امت اسلامی نیست که. میفرماد والذین کفروا یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام. این زندگی به سبک کافرانه است که شما فقط به فکر مصرف و تمتع و لذت باشید و بخورن کما تاکل الانعام، مثل چارپا، مثل الاغ همه بخورن. این که امت اسلامی نیست که همه این الاغ بخورن. پیشرفت، بعضی میگن پیشرفت اینه همه علف کاویونجا داشته باشن، همه بخورن، طویله های مرفع، آب، برق، کولر داشته باشه، این استبله، این امت نیست. خدای متعال فرمود و نارو مثوان لهم. اگر کسی تو دنیا فقط اصالت دنیایی باشه، فقط ببینه چیکار کنم بیشتر بخورم و کیف کنم و لذت و تمتع و مصرف، خداوند میگه تو چارپای بیش نیستی. یاکلون کما تاکل الانعام، هیچ فرقی با الاغ نداری. تازه میشه طویله خران. خب قرآن داره صریح میفرماد، میگه پیشرفت باید باشه، حتما باید آباد کنید، عدالت اجتماعی باید باشه، گرسنگی نباید باشه. قرآن میفرماد امنیت از خوف و جوع، درسته؟ اینا دو تا علامت یک جامعه الهی است. امنیت از جوع یعنی امنیت اقتصادی، یعنی رفاه، همه باید مرفه باشن. امنیت از خوف یعنی هیچ نوع ترس و اضطراب و استرسی تو جامعه نباید حاکم باشه. امنیت اجتماعی، امنیت خانوادگی، امنیت قانونی. خب اسلام اینو میخواد، رفاه و امنیت میخواد. اما فقط این اگه باشه، خودش سریع میفرماد شما تازه میشید مثل چارپاها. توسعه اسلامی فقط خوردن نیست، امت وسط، تعادل. خب اینو مسلمان‌ها باید بفهمن، بالاخره اعتدال و تعادل اسلامی، عدالت اسلامی در اقتصاد، سیاست، فرهنگ، تعلیم، تربیت چیه؟ خدای متعال حتی تو انفاق میفرماد افراط و تفریط نکنید، حتی تو انفاق که عمل خیره. الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، نه زیاده روی بکنید نه خسارت نشان بدید. حتی در انفاق هم باید افراط و تفریط رو بفهمید. چی؟ و کان بین ذلك قواما، میخواد جامعه قوام سرپا بیسته. خدای متعال میخواد امت اسلامی سرپا بیسته. هر جامعه اسلامی که فقیره، وابسته، گرفتاره، بی سواده، مفلوکه، بیماره، این جامعه اسلامی نیست. هر جامعه هم که رفاه داره، همه خونه، مسکن، بیمه، رفاه، امکانات همه چی دارن، ولی حیوانه. یعنی اخلاق نیست، تقوا نیست، امر به معروف نهی از منکر نیست، صلات و نماز اقامه صلات نیست، تقوا نیست، او جامعه اسلامی نیست. جامعه اسلامی کان بین ذالک قواما، باید جمع و ترکیب اینها باشه. نکته دیگه، ما ببینید همطور که بین فقهای شیعه کسانی داریم که خب اصلا معتقدن در زمانی که پیغمبر و امام معصوم نیست، اصلا تمدن سازی و جامعه سازی و تشکیل حکومت و اینا، نظام سازی نه ممکنه نه درست. ما باید همینجور هر کسی فقط مواظب خودش و خانواده خودش باشه تا فرج، تا فرزند پیغمبر برسه و وضعیت جهان تغییر کنه. خب یک دیدگاهی بوده که دیدگاه نادرستی که به نام شیعه مطرح می‌شده، انتظار به مفهوم خلاصه تحمل ظلم و کفر و فرار از صحنه و پاک کردن صورت مسئله. این خطی بوده که سال مدت‌ها در برابر بیداری اسلامی در ایران و در کشور شیعه ایستاد، تا اینکه امام خط اصیل تفکر اهل بیت رو حاکم کرد و آمد که آقا درست ما ممکنه خطا، فساد، ظلم، بی‌عدالتی، حکومت تشکیل بدیم، همه اینا باشه، چون بالاخره بشر عادی ما، ولی بین صفر و صد نباید گفت یا صفر یا صد، یعنی یا هیچ کدوم از احکام اسلام اجرا نشه یا 100% باید اجرا بشه. خلاصش این، چون 100%ش که نیست، خلاصش یعنی داری میگی هیچ چیز اجرا نشه. میگه آقا ما اگه میتونیم تلاش خودمونه بکنیم 100% نمیتونی، 40% میتونیم بکنیم، 40% 60% میتونیم انجام بدیم، احکام الهی رو اجرا بکنیم، عدالت، عقلانیت، معنویت، تربیت اسلامی، وحدت اسلامی، عزت. خب باید بریم. بین اهل سنت هم، برادران اهل سنت هم، همین دو تا جریان فکری، همین دو تا دیدگاه فکری وجود داشته و داره، الان هم وجود داره. حالا جالبه، بعضی از این تکفیری هایی که سر میبرن، سر مسلمان رو میبرن، اینا تا قبل از اینکه این قضایا پیش بیاد، اصلا خیلی هاشون قائل به تفکیک دین از سیاست بودن، اصلا قائل بودن که اسلام به سیاست و حکومت کار نداره، همین معروف و منکر فردی و شخصیه. حالا یه مرتبه دور برداشتن از صاحبان اصل انقلاب های اسلامی و عربی هم تندتر میرن. در حوزه که فقه سیاسی اهل سنت برای نظام سازی سیاسی مطرحه، جریان های وجود داره کاملا که خیلی نزدیک به فقه سیاسی شیعه است. حالا ممکن اسم ولایت فقیه یا نیابت امام معصوم و اینا که مبتنی بر کلام شیعه است، اینا نیست تو کلامش، ولی توصیه و چارچوبی که برای حکومت اسلامی تشکیل میدن، خیلی از نظریه پردازان سیاسی اهل سنت دیدگاهشون بسیار نزدیکه به دیدگاه ماست و واقعا یکیست، در اصول یکیست، با اینکه خود اونم چند تا جریانه. یعنی شما ملاحظه بفرمایید، یک جریان تو حوزه نظام سازی و فقه سیاسی اهل سنت، برادران اهل سنت، جناب ماوردیه. یک خط جریان، جریان فکری ابن خلدونه. یک جریان، جریان فکری امثال ابن تیمیه است. اینا سه تا روی کرده بسیار مهم و اصلی هست در حوزه نظامسازی سیاسی اهل سنت. روی کرده های دیگه هم پراکنده زیر مجموعه های اینا هستن. خب حالا اینا رو شما به بعضی اصولش توجه بفرمایید. جناب ماوردی میدونید که ایشون تو قرن چهاره. قرن چهار کیه؟ قرن چهار وقتیه که اوج تمدن به اصطلاح طلایی اسلامی است میگن. به لحاظ علمی و تمدنی قوی ترین دورانی که تمدن اسلامی داشته در جهان شده، قدرت اول نه فقط سیاسی اقتصادی نظامی، سیاسی نظامی بلکه اقتصادی و بلکه علمی، قرن 4 و 5 هجریه. این قرن دورانیه که اتفاقا یک همکاری و نزدیکی بین شیعه و سنی در جهان اسلام اتفاق افتاده. یعنی حکومت ظاهرا بنی عباس هستند در بغداد در عراق، نظام رسمی بنی عباس و حکومت واقعی در اختیار آل بویه است. این دورانی است که به لحاظ علم و تمدن و اینا خیلی پیشرفت شده. جناب ماوردی این وسط یک نقش خیلی مهمی به عنوان حلقه وصل بین آل بویه و بنی عباس ایفا کرده در تئوری سازی. کتاب الاحکام السلطانیه و الولایات الدینیه، احکام السلطانیه مشهور دیگه که تو بواسط فقه سیاسی ما هم که توی حوزه شیعه بحث میکنیم حتما در یه جایی نظرات ایشون مطرح میشه و راجبش بحث میشه. خب ایشون میدونید اولا عراقی است، اهل بصره است و از اهل سنتی است که حب اهل بیت داره، در آثارش اینا وجود داره. قاضی القضات و فقیه مهمه در زمان قادر عباسی، اینا رو بگم بعد میخوام بگم چه اصولی به عنوان مبنای حکومت اسلامیش مطرح میکنه و چقدر نزدیک به فقه سیاسی ما. تفاوت هم البته هست. کتاب اقناع رو در فقه شافعی ایشون نوشته، شافعی هست و در کلام اشعری هست. ادب الدنیا و دین رو داره، نظریه پرداز برجسته خلافت در فقه سیاسی اهل سنت. از دست خلیفه قبلی بنی عباس فرار میکنه، با او درگیر میشه و بعد با کمک آل بویه خلیفه قبلی که خلع میشه با خلیفه جدید عباسی ایشون میاد برمیگرده و میشه ایدئولوگ فقهی سیاسی نظام. قوانین الوزاره نوشته، سیاست الملک نوشته، نصیحت الملوک داره ایشون. هم خلیفه عباسی قبولش داره، هم حاکم آل بویه قبولش داره. ایشون اولین کسی است که شاید به طور رسمی شروع میکنه نظریه رابطه خلافت عباسی با قدرت و سلطه آل بویه رو تئوریزه میکنه از نظر فقه اهل سنت. در کتاب احکام سلطانی شما اگه ملاحظه کنید، باب اولش بحث عقد امامت، راجع به امامت و خلافت بحث میکنه. بعد بقیهش راجع به شؤون حکومت بحث میکنه، در باب وزارت، در باب جهاد، در باب قضاوت. و بعد حتی تو بحث خلافت مسئله امامت و وجوب امامت رو جناب ماوردی تر میکنه، به حدی که با اینکه ایشون عرض کردم اشعریه و نظریه پرداز برجسته اهل سنته، ولی متهم میشه به اینکه گرایشات معتزلی داره و گرایشات مثلا شیعی داره، چون اونجا در بحث خلافت ایشون بحث وجوب امامت رو با تعبیر امامت به کار میبره. نظریه استیلاء رو مطرح کرده، نظریه اهل حل و عقد رو مطرح میکنه، دو سه تا نظریه راجع به فقه سیاسی و نظام سازی سیاسی اهل سنت تر میکنه و اونجا میگه که انتخاب خلیفه منحصر در نظریه اهل حل و عقد نیست، ولی او ارجحه. و بعد نظریه دو امام رو مطرح کرده ایشون جناب ماوردی در سرزمین های اسلامی. برای چی؟ برای که میخواد بین خلافت عباسی با حکومت آل بویه ترکیب کنه و بگه که این نظریه دو امام ممکنه اشکالی نداره. حالا میدونید بنی عباس هم با شعارای علوی و اهل بیتی آمدن اول دیگه، علیه بنی امیه، اصلا شعارشون الرضا من آل محمد بود، یعنی هر کس از آل محمد که راضی باشیم او حاکمه، حکومت حق بنی امیه و اینا نیست، حکومت حق اهل بیت و فرزندان پیغمبره، اصلا شعار بنی عباسی بود. بعد مصداقش رو عوض کردن، گفتن اهل بیت مایی و الا بنی عباس که قدرت اصلی خب اهل سنت و اسلامی در جهان خلافت اسلامی مطرحه که 4-5 قرن حکومت کرده و بخش اعظم تمدن اسلامی در این دورانه، بنی عباس با شعار اهل بیت آمدن، چنان که بزرگان رهبران هر 4 مذهب فقهی برادران اهل سنت گرایش و محبت اهل بیت دارن و به طور خاص دوستان میدونید جناب ابو حنیفه و جناب شافعی کاملا تو مسائل سیاسی حکومتی اهل بیتی هم. ابو حنیفه با بنی امیه درگیر میشه در دفاع از حق اهل بیت، میگه حکومت حق زید فرزند امام سجاد نوه امام حسینه، و در دفاع از حکومت زید علیه بنی امیه ابو حنیفه میفته به زندان اموی ها. بعد که بنی عباس میان سر کار، ایشون باز با بنی عباس درگیر شده، ابو حنیفه میگه حکومت حق اهل بیت، این دفعه جناب برادران سه برادری که از نوه های امام حسن مجتبی سلام الله علیه ان، سادات حسنی، ایشون میگه حق اوناست. و باز زمان بنی عباس در دفاع از حق اهل بیت میفته تو زندان بنی عباس. بنی عباس بهش میگن بیا قاضی القضات و حاکم شرع کل خلافت بنی عباس بشو، قبول نمیکنه، میگه حکومت حق شما نیست، حق اهل بیته. ای از امام ابو حنیفه. امام شافعی هم که دوستان میدونیم، من اینو خیلی اطلاع ندارن، امام شافعی اصلا جزء علوی های یمن، زیدی های یمن، و اونجا قیام میکنه، دست به سلاح میبره، ایشون قاضی بود در یمن، جنگ مسلحانه میکنه علیه حکومت بنی عباس در دفاع از حق اهل بیت و میگه حکومت حق فرزندان علی و فاطمه است. خب اینا بزرگان اهل سنت. جناب شافعی دیدید که او اشعاری که همه دیدید دیگه، که میگه اگر حب آل محمد رافضیگری است پس من رافضیم. خب سنی اینا رهبران اهل سنتن، امام ابو حنیفه، امام شافعی، رهبران اهل سنت، اینا یعنی نه تکفیری ها و حرفا که کسی که اینا میزنن. ایشون راجع به امتیاز خلیفه بحث میکنه که اطاعت مردم چرا باید اطاعت کنن، راجع به وظایف خلیفه. حالا اون تیکه که من مثال میخواستم بیارم اینه، 10 تا وظیفه برای خلیفه مسلمین میشموره. خب اینا همه اینا دقیقاً مطابق با فقه شیعه، یعنی عین فقه شیعه است، تفاوتی نیست در این وظایف حکومت در حکومت اسلامی. این دیدگاه جناب ماوردی، البته ایشون نظریه استیلاء رو هم مطرح میکنه، خب شیعه نظریه استیلاء رو قبول نداره. استیلاء به این معنا که هر کی آمد سر کار دیگه باش همکاری کنید، نهی از منکر امر به معروف، ولی درگیر حق ندارید بشید. خب ولی کن ببینید وظایفی که ایشون آورده، 10 تا وظیفه آورده، دقیقاً اینا وظایفیه که در فقه سیاسی اهل بیت وظایف حکومت اسلامی، اینا هیچ تفاوتی با هم نداره. لذا جریان سیاسی بیداری اسلامی شیعه و سنی یک چیزو داره میگه، تئوریسیناش اینا بودن. جناب ماوردی میگه وظایف حکومت اسلامی: یک، دفاع از اصول دین و مبارزه با منکرات فرهنگی و اون چی که علیه اسلامه. دو، عدالت اجتماعی و قضایی و حل اختلافات. هر کدوم از اینا نظر شیعه نیست بگیم. سه، نظم و قانون در کشور. چهار، اجراء حدود جزایی. پنج، دفاع از مرزها و حفظ امنیت خارجی. شش، سازماندهی و حکم جهاد و جنگ با دشمن. هفت، جمع خراج و زکات. هشت، تقسیم بیت المال و مزایا. نو، نسب مسئولین متدین. نسب مسئولین متدین. ده، بازرسی در قلمرو خلافت. اینا 10 وظیفه که جناب ماوردی ایدئولوگ درجه اول فقه سیاسی اهل سنت که ایشون شافعی و اشعری است برای حکومت اسلامی میشموره. خب اینا همون حرفایی که شیعه به عنوان ولایت فقیه میگه. حتی بذار بریم خود ابن تیمیه. دوستان میدونین که ابن تیمیه توسط فقها و قضات اهل سنت تکفیر شده. جناب ابن تیمیه، البته ابن تیمیه رو من نکات مثبت هم تو حرفاش هم تو زندگیش دیدم و نکات قابل تأییدی است و هم نکات منفی داره ایشون، که من میخوام بگم ایشون قبل از شیعه با خود اهل سنت مشکل داشت. ابن تیمیه رو هم قاضی و فقیه حنفی، هم مالکی، هم شافعی مرتد اعلام کردن در زمان خودش و چند بار بازداشت شد، تبعید شد، باز آخرم تو زندان بود، تو زندان مرد دیگه. ایشون ابن تیمیه در زندان از دنیا رفت، زندانی که حاکم سنی شام ایشون رو محکوم کرد به خاطر انحرافات در اعتقاداتش، گفت این حرفایی که میزنه خلاف مبانی اهل سنت و این اصلا مسلمان نیست. خب اینا کی گفته؟ فقهای درجه اول سنی. در قرن 7 ایشون، هفته ماوردی در قرن 4 هجریه، ایشون قرن 7 و حنبلی ستیزگر ردیه نویس، همون اوائلی هم که مغولا حمله کردن و خلافت عباسی از بین رفت، ایشون اون موقع ها به دنیا آمده و خودش و خانوادش از ترس مغولا مجبور میشن از شهر منطقه خودشون که توی بخشی از ترکیه و شرق سوریه و ترکیه اونا قرار میگیره فرار کردن، آمدن به سمت غرب. و بعدها ایشون از نکات مثبتش اینه که علیه مغول ها تو جهاد شرکت کرده ابن تیمیه، این از نکات مثبتشه. آدم بسیار پرکاریست و حتی تو زندانم که فقهای سنی گفتن این کافر مرتده و منحرفه، ایشون تو زندانم باز دست برمی‌داشت، همونجا هم می‌نوشت و سر حرفاش ایستاده بود. خیلی از ایده های کلامی و فقهی اهل سنت را ایشون میگه اینا بدعته، همونطور که شیعه، حرفای شیعه رو میگه. مهمترین اثر سیاسیش در این حال السیاست الشرعیه فی اصلاح الرای و الرعیه هست که حالا ایشون رو پایه‌گذار نهضت سلفی میدونن و ایشون اونجا تصریح میکنه در اون کتاب که از حکومت شریعت منهای خلافت دفاع میکنه، میگه خلافت دیگه قابل اجرا نیست، نمیشه ایجاد کرد. حالا الان بعضی سلفی های تکفیری، چون سلفی دو جوره دیگه، یک سلفی متعادل داریم به این معنا که همه سلفی، هر کس که میخواد احکام اسلام اجرا بشه سلفیه، چه شیعه چه سنی. و شما میدونید تعبیر سلفیگری رو در مصر و جهان عرب سید جمال الدین اسدآبادی مطرح کرد، سید جمال مطرح کردی رو اصلا کلمه سلفیگری. و اولین حزب اسلامی که در تقریبا ادبیات و مرامنامه حزب اسلامی سید جمال الدین بود که بعد حسن البنا و اخوانی ها بر اساس او دقیقا الگو برداری کردن، سید جمال حالا اسدآبادی یا افغانی اسدآبادی هرچی هست، سید جمال خیلی نقش مهمی داره در بیداری اسلامی در کشورهای سنی و شیعه از مصر تا هند. سید جمال از او افراد مظلومان بزرگ تاریخه. سید جمال خیلی انسان بزرگیه. سید جمال پدر بیداری اسلامی و پدر وحدت اسلامی است. هر جا رفت خودشو دید مردم چه مذهبی دارن، گفت من همین مذهبی دارم. میدونید الان راجع به مذهب سید جمال و راجع به ملیتش اختلاف. خب ایشون خانوادهش اینا اسدآباد همدان الان هستن، ولی ایشون تو یک جا میرفت میدید حنفی هن، میگفت من حنفی هم. میرفت تو یک جای شافعی هن، به فقه شافعی تدریس میکرد بس میگرد. تو جعفری ها میامد شیخ. یک جا میرفت پارچه سیاه امامه سیاه میبنده چون سیده. یه جا سفید میبنده که میبینه اونجا سیدی عامی و اینا خیلی مطرح نیست. یه جا خودش افغانی، تو مصرشون خیلی جا خودش افغانی معرفی میکرد. یک علت چمی بود که سفارت ایران اونجا بود، سفارت افغانستان نبود و برای که درگیر میشدن با انگلیس و اونا آخرش هم تبعیدش کردن دیگه از اونجا. هر جا رفته خودش اهل اونجا با همون مذهب با همون ملیت معرفی کرده و با همون لباس، برای که میخواست وحدت اسلامی و عزت اسلامی ایجاد بکنه. خب ایشون شاگرد شیخ مرتضی انصاریه، ایشون در حوزه نجف درس خونده، ایشون در فقه شاگرد شیخ مرتضی انصاریه و مرحوم شیخ مرتضی انصاری اولین بار به ایشون مأموریت داد در 16 17 سالگی رفت هند برای تبلیغ. در عرفان و سلوک هم ایشون شاگرد ملا حسین قلی همدانی، استاد بزرگ عرفان شیعی در نجف. ایشون درس عرفان شاگرد خاص عرفانی ایشون بوده، اهل ذکر اهل سلوک مرتاض بود، فقیه بود. در این حال تو کشورهای عربی میگفت من عربم، یا میگفت فلان، میرفت توی هند میگفت همینطور. بین شیعه سنی جعفری اشعری معتزلی همه جا، چون مسئله اصلی اینا نیست، آقا ما یک امت، امت واحدهه. فکر امت واحده رو در دوران جدید سید جمال خیلی نقش داشت رحمت الله علیه در احیاش. من کابل سر مزار ایشون رفتم تو دانشگاه چیز در کابل و متاسفانه دیدم سنگاش اونم یکم شکسته و ریخته و معلوم میشه بهش توجه نیست. سید جمال، البته سید جمال قابل انتقادم هست، من به شما بگم مقالاتش حرفاش یه جایی، من یه وقتی خودم بعضی مقالات ایشون می‌نوشتم یک چیزای حاشیه زدم هنوزم دارم، یه جایی انتقاداتی به سبک بحث ایشون وجود داره، اما اصل کار سید جمال کار عظیمی بود. پدر همین اخوان المسلمین در واقع سید جماله، چون محمد عبدو و رشید رضا در مصر و امثال اینا، اینا همه شاگرده سید جمال هست و اینا اساتید حسن البنا هستن. حتی ابن تیمیه علی رغم اشکالاتی که خب بهش داریم، ابن تیمیه عرض کردم نکات مثبت داره و نکات منفی داره. ایشون و شاگردش ابن قیم جوزیه، که ابن قیم جوزیه حنبلی، اینا خب در تئوریزه کردن این جریان تکفیری نقش داشتن، اما خدماتی هم کردن. اصلا ابن تیمیه یک کتابی داره به نام منهاج السنة النبوية که علیه شیعه است، یعنی علیه کتاب منهاج الکرامه فی معرفت الامامه که مرحوم علامه هلی نوشته. ایشون کتاب اصلا در رد او نوشته، ولی کسی فکر نکنه که ایشون فقط علیه شیعه حرف زده. اولا نظریه حکومت شریعت منهای خلافت رو که مطرح کرده که خودش خیلی حرف مهمه، تکفیری ها اصلا الان او رو قبول ندارن، شعار خلافت دارن میدن. میگه که انحطاط مسلمین از همین بحث‌های فقهی کلامی فلسفی شروع شد بین سنی و شیعه. ایشون در کتابش، من حالا سند دارم سندش رو خواستن دوستان رجوع بکنن، علیه کل خلفای راشدین صحبت داره. ایشون علیه جناب ابوبکر حرف زده، علیه عمر حرف زده، علیه عثمان حرف زده، علیه علی هم حرف زده. یعنی خود خلفای صدر اسلام ایشون یه جاهای متهم و محکوم کرده. در کتاب از سیاست و شرعیش فصلی داره به نام وجوب اتخاذ الاماره، و اونی که لازم بشر سرشت اجتماعی داره، صلح دائمی که نمیشه، تزاحمه، بنابراین ضرورت داره امارت و حکومت و حاکمیت باشه. بدون حکومت شریعت قابل اجرا نیست و حاکم همان ولیست و احتیاجی به امام به مفهوم امام دینی و شرعی هم به این معنای خاصی که شیعه میگه نیست. و حالا اینشو میخوام بگم، ایشون اونجا 7-8 تا اشکال به جناب ابوبکر و عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب میگیره که این نشون میده اصلا خلفای راشدین رو هم ایشون مستقیم زیر سوال میبره، خیلی صریح و گستاخ حرف میزنه. بعد یه جایی میگه که درست عدالت حاکم خوبه، اما شرط مشروعیت حکومت عدالت حاکم نیست. یعنی اگر حاکم ظالم هم باشه باز حکومتش مشروعه. ولی ما ممکنه نقد بکنیم، نهی از منکری بکنیم، ولی رعایا حق سرپیچی ندارن. امیر ولو ظالم مشروعه، حتی یک امر به معروف نهی از منکر ملایم باید کرد. اگر دیدید مقاومت میکنه و جواب مثبت نمیده، شورش علیه حکومت واجب نیست. حالا جالبه این تز جناب ابن تیمیه دقیقاً به این معنی که حق انقلاب و حق شورش چیه؟ نداری دیگه. در حال که ما بعضی دیگه از بزرگان فقهای اهل سنت داریم که میگن امر به معروف و نهی از منکر تا جهاد واجب است. حتی اگر جهاد بشه واجبه. ابن تیمیه اتفاقاً تز ایشون به لحاظ فقهی خلاف اینه. یعنی اگر کسانی اتفاقاً سلفی به مفهوم تکفیری ابن تیمیه ای باشن، اینو بدونن فتوای ایشون اینه که علیه هیچ حکومتی حق شورش به خصوص شورش مسلحانه نیست و ای حرامه و لازم نیست حاکم عادل باشه. هر کی سر کار آمده اشکالی نداره، منتها امر به معروف نهی از منکرش تا یک حدی میشه کرد، چون شریعت هم به طور کامل قابل اجرا نیست. بعد ایشون میگه که شرط مشروعیت حکومت عدالت نیست. اینا که میگم عین تعبیر ایشونه. به قول احمد حنبل اگر یک دعای مستجاب داشته باشی آن را در حق سلطان بکن، چه ظالم چه عادل. حالا من رجوع کردم دیدم جناب احمد بن حنبل در همین بحث انواع اقسام احادیثی را داره نقل میکنه خلاف این حرف جناب ابن تیمیه. و میدونید جناب احمد حنبل تصریح میکنه، روایت از پیغمبر نقل میکنه و بر اساس این روایت ایشون اعلام میکنه که به نظر من حکومت تا زمان حسن ابن علی خلافت اسلامی است، یعنی حکومت خلفای راشدین. خلفای راشدین 5 نفرند میگه ایشون. تا زمان حکومت خلفای راشدین، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن، ابن احمد حنبل میگه اینا حکومت اسلامی خلافت اسلامی است، علی رغم انتقاداتی که هست و به بعضیا بیشتر به بعضیا کمتر. بعدشون میگه از بعد از اینا، یعنی از معاویه و معاویه به بعد، دیگه ملوکیت و سلطنت دیکتاتوریه، اینا خلافت اسلامی نیست. این تعبیرم باز ازشون بگم از ابن تیمیه، علی رغم اشتراکاتی ما باش داریم ها تو بعضی از مسائل، ولی تفاوتا رو دارم میگم که ایشون حتی بزرگان اهل سنت رو هم یه جایی قبول نداره. اولا انتخابی بودن و امام رو اصلا بیعت امام رو به هیچ وجه که با مردم حاکم رو باید مردم قبول داشته باشن، ایشون میگه نه همچی شرطی نیست، مردم باید حامی حاکم باشن ولو حاکم تحمیلی. بعد یه تعبیری داره اینا که میگم این جملات جناب ابن تیمیه است، میگه حتی انتخابهای خلفای راشدین و صدر اسلام را هم قبول نداره. اصلا انتخاب هیچ دخل و نقشی نداره، مردم حاکم را انتخاب نمی کنند ولی راهنمایی به مصالح و امر به معروف می کنند. نفی انتخاب نفی بیعت نیست. نظریه تعدد امام را میشون میپذیره، حتی یه جاهای فقه سیاسی ابن تیمیه به خوارج هم نزدیک شده که هم یک تناقض است در بحث ایشون. و یک مدل دیگه، مدل سوم بین اهل سنت که او هم باید بهش توجه کرد و اون مدلیه که جناب ابن خلدون مطرح میکنه که بیشتر فقهی نیست، بیشتر از منظر تمدن سازی علوم اجتماعی است. میدونید ابن خلدون ایشون مالکی است و دأب سبک کارش تو حوزه نظام سازی سیاسی از سبک کار فارابی و ابو علی سینا، ابو علی و ابن رشد و اینهاست. سنت فلسفی یونانی رو اسلامیزه میکنه ایشون ابن خلدون. در مکتب اسکندرانی بحثای مهمی توی حوزه داره، در غرب هم شناخته شده است. مسلمانای هم از طریق غربیا تو قرن 19 بهش توجه کردن، ولی ابن خلدون خب همین کتاباش اینا همه بود، کسی خیلی محل نمیذاش. بعد که تو قرن آخر قرن 19 و تو اول قرن 20 جامعه شناسان غربی به کتابای ابن خلدون هی ارجاع دادن و گفتن آقا داره به سبک علمی و استقرایی و اینا داره بحث میکنه، یعنی جامعه شناسانه داره بحث میکنه. بعد مسلمان‌ها خودشون توجه کردن ابن خلدون ابن خلدون، چون غربی ها گفتن دیگه ما هم بهش توجه. مثلا همیشه اینجوری هم دیگه کار ندارم، اگه کسی فیلسوف دهر باشه، عالم دهر باشه، نشسته باشه، کسی محلش ما نمیذاریم. بعد غربی ها میگن ای چیز فهمیده، همه بهم میگن ای چیز فهمیده، چون اونا گفتن، الا خود ما که شعور نداریم که. تو قرن 19 به خاطر مطالعات تاریخی اجتماعی ابن خلدون مورد توجه اروپا و غرب و جامعه شناسان جدید غرب قرار گرفت و بعد مسلمان هم بهش توجه کردن. به همین دلیل ایشون گفتن بنیانگذار علمی است به نام علم عمران. عمران یعنی چی؟ توسعه. میگن اصلا امروز در غرب دارن میگن بنیانگذار علم توسعه در دنیا ابن خلدونه، علم عمران. ایشون اصلش البته یمنی است ولی پدر مادرش اندلوسی هستند، اسپانیایی مسلمانن و خودش هم در تونس، متولد تونس هست، در قرن 8 و در مصر و تونس و شام و اینجاها سفر میکرد و یک ملاقاتی هم نقل شده ازش که با تیمور لنگ مغولا آمدن به سمت شرق و اینا، میره به استقبالش، ایشون یک ملاقاتی باهاش میکنه، خیلی میترسه ازش. تو دروازه های دمشق که مغولا میخوان دمشق رو بگیرن، تخریب کنن، بیان تو، میترسه و فرار میکنه میره. ایشون چند بار قاضی القضات قاهره شده و عزل شده چند بار و کتاب العبر و مقدمه همین تاریخ ابن خلدون که خیلی مهمه، 3 تا بخش داره، به اونجا هم دوستان رجوع بکنن. این هم یک زاویه نگاه اسلامی به مسئله تمدن سازیش، این هم خوندنیه. مقدمه ابن خلدون از خود کتابش از یه جهاتی مهمتره، این هم باید حتما دوستانی که توی حوزه کار میکنن ببینن. یک بخش ایشون راجع به تاریخ عمومی عرب و مسلمین بحث میکنه، یه بخش راجع به دولت‌های شمال آفریقا اونا رو تحلیل میکنه و اینکه چه شد که تمدن اندلس، تمدن اسلامی اسپانیا چه شد که سقوط کرد، اینو تحلیل میکنه. خیلی تحلیل جالبیه، بعضی تحلیلاش به نظر من همین الان کاملا نوعه و صدق میکنه بر مسائل. ایشون میگه همیشه، یکی از تحلیلاش اینه که همیشه اینایی که در حاشیه تمدن ها زندگی میکنن، روح شورشی روستایی و بیابانی و سخت کوشی و زندگی سخت و اینا دارن، اینا به متن شهرنشینی که مفتخور و راحت طلب و اینا بار میان کم کم یورش میکنن، تمدن ها کلن اینجوری زائل میشن و به وجود میان. بعد خود اینایی که از حاشیه و بدوی و از بیابونا آمدن، از گشنگی زیر آفتاب شمشیر به دست با اراده محکم، انسجام، عصبیت میان، بعد که میان حاکم میشن، بعد از یه مدتی که خودشون هم میفتن تو خط بخور بخور و سایه نشینی و خوشگذرونی و نمیدونم خانوم بازی و عرق خوری و این حرفا، خودشون اینا شل میشن، تبدیل میشن به نظام مستقر آماده فروپاشی. باز او بدوی حاشیه نشینایی که یه عده دیگه ان، اونا باز از حاشیه میان به مت، اینا رو میزنن که خودشون تمدن جدید میسازن. و اینو خیلی قشنگ ایشون بحث کرده و بحثش خیلی واقعیه، خیلی جامعه شناسانه و تاریخیه که چجوری تمدن‌ها نابود میشن، یه تمدن چجوری به وجود میاد. بعد مثال‌های مختلف میزنه و میگه چرا تمدن عظیم اندلس سقوط کرد. اندلس میدونید یک پدر تمدن جدید غرب از جمله اندلسه. در اندلس اسپانیای اسلامی همه جریان‌های اسلامی هم اونجا بودن. یعنی اندلس اول اموی‌هایی بودن که بنی عباس سقوط کرد، اینا در رفتن اونجا حکومت مستقل. بعد بخشی از عباسی‌ها بودن، بخشی از شیعه اونجا بودن، شیعه زیدی بوده، شیعه اثناعشری بوده اینا. یعنی همه چند مذهب در اونجا در ساختن تمدن اندلس نقش مهمی داشتن، تا بعد ملوک الطوائفی شده و خداشون به جون هم افتادن و بعد صلیبی‌ها آمدن ترتیب همه رو با هم دادن. مثل همین کاری که الان داره میشه که مسلمان ها شما فعلا مشغول همدیگه باشین، خوب که همدیگه رو زدین به اسم مذهب فقهی و کلامی و قومیت و نژاد و اینا، بعد یه مرتبه حساب همتون رو با هم می‌ریسیم. 150 سال پیش همین کارو با ما کردن، الانم که بیداری اسلامی با همین شیوه دوباره میخوان مسخش بکنن. حالا اون تیکه که من می‌خواستم ازشون نقل بکنم، عبارتی داره ابن خلدون میگه چطور به اخبار تاریخی اعتماد بکنیم. یه بحثی تو حوزه فلسفه تاریخ و نقد تاریخ داره که تاریخ رو به لحاظ امکان عقلی باید بررسی و نقدش کرد، اخبار شرعی را با اخبار غیر شرعی و به اصطلاح تکوینی تفکیک باید کرد، اخبار تاریخی نقد عقلی امکانی باید بشه، تعبیر سیاست مدنی، سیاست مدن رو به کار نمیبره و میگه که چون این اعم است از بحث پلیس، مدینه و شهرنشینی، شامل بحث از وقوع و طبیعت انسان و تحلیل سرشت مدنی انسان میکنه تو حوزه فقه سیاسی و نظام سازی، بحث از تقسیم کار اجتماعی میکنه، بحث از تقسیم عمران به بدوی و حضری، به تمدن شهری و تمدن بیابانی و روستایی میکنه، بادیه نشینی رو تحلیل میکنه و میگه چند خصلت در بیابونی ها هست، تمدن های حاشیه ای هست، یکی عصبیت، تعصب دارن، پای حرفاشون محکم وای میستن، غیرتی هن. دوم همبستگی اجتماعی دارن، فردگرایی بینشون ضعیف، اینا هوای همدیگر رو دارن، چسبیده به همن، قبیله ای هن. دیگه حالت تندخوییه، میگه اینا که تو بیابونا زیر آفتاب با سختی نون در میارن، با بدبختی زندگیشون میگذره، اینا معمولا هم تندخوترن هم محکمترن و اینا آمادگی دارن برای نابود کردن تمدن‌های حاکم و طبیعت درشون نقش داره. بحث عمران شهری و مدنی رو بحث میکنه، بحث انسجام جوامع رو و اینکه چگونه در خطر فروپاشی قرار میگیرن. اینم بعد سوم، سه تا رویکرد رو من به طور خاص اسم بردم، تو حوزه نظامسازی سیاسی برادران اهل سنت. در هر ستا اصول حرفا خیلی با شیعه نزدیکه. بله در این که مسئله خلافت بلافصل بعد از پیغمبر آیا جناب ابوبکر بوده یا جناب علی ابن ابی طالب، خب اختلاف بوده و هست تا آخرم خواهد بود. راجع به این که آیا پیغمبر و پیغمبران معصوم بودن یا نه اختلاف نظره، تا چه حد بودن، فقط اسمت در اخذ وحی بوده یا در عمل و مدیریت و سیاست هم بوده. راجع به که بعد از پیغمبر اهل بیت باید باشن یا نباشن، اینا اختلافاتی که بیشترش دیگه به تاریخ مربوط میشه، دوران گذشته. الان وقتی شما تو حوزه مضمون وارد میشی، حالا او تعبیر نیابت از معصوم و ولایت فقیه رو میگه، این تعبیر از خلیفه یا حاکم اسلامی رو میکنه. وقتی وظایفش رو شما نگاه میکنیم، اینه وظایفش اینا یکیه،